بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره بیع عینه بود که دیروز گفتیم توی روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این کلمه به کار رفته و این شاهده اینه که زمان پیغمبر اکرم بیع عینه وجود داشته. تو روایتی هم که بیهقی از عایشه نقل کرده، عایشه هم درباره این بیع عینه نکوهش کرده و مذمت کرده اینجور معامله ای رو. حالا امروز نظرات فقهای اهل سنت رو درباره بیع عینه عرض میکنم که وقت بعدن روایات شیعه رو که میخونیم، روایات شیعه ناظره به همین حرفای اهل سنت خواهد بود. بله، یا اون روایت عایشه درباره بیع عینه تو سنن بیهقی جلد 5 صفحه 330. حالا بعد روایتشو میگم و اینکه حالا مراد عایشه از اینکه این جور معامله ای را نهی کرده چی بوده، اینو بعد توضیح میدم. خب بیع عینه رو دیروز گفتیم اینه دیگه که کسی بخواد به قصد فرار از ربا، برای اینکه مثلا هم سود ببرند و شرعن هم مثلا حلال باشه، یه جنسی را می فروشه نسیه به قیمت بالا، بعد همون جنس را دوباره از مشتری می خره به قیمت پایین نقد، نتیجهش اینه که یه پول کمی رو داد به مشتری و بعد از مدتی همین پول رو اضافه میگیره. اینو میگیم بیع عینه. خب اما حالا نظرات مذاهب چهارگانه اهل سنت. شافعی گفته که یجوز و معل کراهته. شافعی گفته بیع عینه مکروهه و لیس من المناهی بیع العینه، بیع عینه جزء مناهی نیست، نهی بهش تعلق نگرفته. یعنی اینکه شافعی میگه که بیع عینه نهی نداره با اینکه حدیث داریم که عایشه نهی کرده. کلمات عایشه برای سنی ها مهمه دیگه و صحابه، حالا یکی هم مثلا عایشه، هرچه بگن برای سنی ها حجت. این علتش اینه که شافعی احتمالاً میخواسته بگه که درسته که عایشه از بیع عینه نهی کرده، ولی مراد عایشه این بوده که به خاطر اینکه تو بیع اولی اجل مشخص نیست، به این خاطر عایشه نهی کرده. یعنی مراد عایشه اینه ها، اگر کسی مثلا بگه که من این ماشین را به شما میفروشم نسیه مثلا به 20 میلیون تومان، اما نگفت که این نسیه تا چه زمانی، نگفت یک ساله دو ساله. این بوده که عایشه نهیه کرده، نه اینکه یک کسی چیزی را گرون بفروشد نسیه، بعد دوباره همین را بخرد نقد به قیمت کم. این مرادش نبوده. مراد عایشه اینه که هر معامله نسیه ای که اجل مشخص نباشه بی باطله. چون برید مغازه مثلا یه چیزی رو بخرید، بگید پولشو بد میارم، خب معامله باطله دیگه. باید بگویید که تا کی، چون اگر نگفتید تا کی، للعجل قسطون من السمن، اگر که گفتید پولشو بد میارم، منیش اینه که یعنی پولش اصلا معلوم نیست چقدره، بی باطله. پس عایشه نهیش شاید به این خاطر بوده، بلذا حدیث عایشه دلیل نمی شود. پس شافعی میگه که بیع عین مکروهه. بعد گفته بیع مکروه فکه بیع دور مکته ول بیع ممن اکثر و مالهی حرامون و بیع العینه. شافعی میگه معاملاتی که مکروهند، مثل خرید و فروش خانه های مکه که مکروه، خرید و فروش با کسی که بیشتر اموالش حرامه، خرید و فروش با او مکروهه. چون الان این مورد رو که ما میخواییم پول بهش بدهیم یا بگیریم، معلوم نیست پولش حلاله یا حرام. و یکم بیع عینه. مدرک این حرف شافعی هم کتاب مغن المحتاج جلد 2 صفحه 396. حالا ادامه ی حرف شافعی. پس شافعی گفت که بیع عین مکروهه. بعد شافعی میگه و اما اذا صار البیع الثانی کالمشروط فی الاول فیبطلان جمیعا. اگر که یه وقت تو معامله اول معامله دومو شرط کردن، گفت به شرطی این ماشین را به 20 میلیون تومان به شما میفروشم نسیه، که دوباره همین که ماشینو بهت دادم فوری دوباره ماشینو به خودم بفروشی ها. تو معامله اول شرط کردند فروش معامله دوم را. اینجا هر دو تو معامله باطله. اینو حالا بعدن ما بحث خواهیم کرد که اگر تو معامله اول معامله دوم شرط بشود، چه بیع عینه باشه چه نباشه به هر حال باطله. اینو بعد خواهیم گفت. مثلا فرض کنید من این کتابو میفروشم به شما، فرض کنید به 100 تومان، بعد تو همین معامله شرط کنم که شما همین کتاب رو به من برگردونید بفروشید. تو معامله اول اگر معامله دوم شرط شد، هم معامله اول باطله هم دومی، دوتاش باطله. این حالا چرا باطله؟ اینو بعد خواهیم گفت. حالا شیعه یه استدلالی داره بر این، سنی ها یه استدلال دیگه دارن. به هر حال پس شافعی در بطلان دو تا معامله، در صورتی که دومی تو اولی شرط بشود، مثل شیعه گفته که معامله باطله. بله 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 بله. اینو انشاءالله من جلسه آینده خواهم گفت که بیع عینه شاید مثلا صدها صورت داره، صدها صورت ها. یکی از صورتش اینه که بیع دومی به خود بایه اولی باشه، یه مرتبه اینه که نه، بیع دوم به یک شخص ثالثه، اون ثالث به اولی میفروشه. یعنی در واقع میشه سه تا معامله، من میفروشم به شما، بعد شما میفروشید به زید، بعد زید میفروشه به من. اینو خواهیم گفتم. بله، یعنی به هر حال برمیگرده به من، اما با واسطه یا بی واسطه. خب پس شافعی گفت که اگر شرط شد هر دو تو معامله باطله. دلیل این که شافعی اصل بیع عینه رو میگه جایزه اما مکروهه، دلیلش اینه که میگه البیع و وقع به الفاظ البیع صحیح فیقع و صحیح. علت این که بیع عینه صحیحه اینه که به هر حال همون ایجاب و قبول و این چیزها درست واقع شده، خب معامله باید درست باشه دیگه، یعنی گفته بیع تو اونم گفته قبل تو، شرایط داشته بیع میشه صحیح. دلیل دیگر شافعی هم اینه، گفته اگر که بیع به ثمنه کم تر بود جایز است، پس بیع به ثمنه بیشتر هم جایزه. مراد شافعی اینه که اگر من گفتم این کتابو میفروشم به شما به 100 تومن نسیه، بعد دوباره همین کتاب را به 100 تومن نقد از شما خریدم، یعنی قیمت فرقی نکرد، فقط اجل داشت، یکی یکی هم نداشت، اینجا که مسلماً معامله صحیحه، پس اونجایی هم که قیمت متفاوته اونجا هم بیع صحیحه. اگر قیمت تفاوتی ندارد معامله صحیحه، پس اونجایی هم که قیمت تفاوت دارد بازم بیع میشه صحیح. در واقع قیاس کرده دیگه، این قیاس. این کلام شافعی. و اما احمد حنبل، حنبلی ها که وهابی ها هم دیگه نظرشون همینه که حالا میگم، تو کتاب مغنی، مغنی ابن قدامه، جلد 5 صفحه 311 گفتست که معاملات عینه حرامند و باطلند. حرام است یعنی تکلیفن، باطل است وضعن. دلیل حنبلی ها بر این که میگن که یعنی کاملا خلاف شافعی شد دیگه، اینو نگفتم تو شافعی ها، حتی یه قیلهی هستم تو شافعی مثل چیزم همین نظر رو داره دام. یه ابو یوسفی هست که شاگرد ابو حنیفه است، ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه، اون که توی جامع المقدمات تو کتاب آداب المتعلمین بود که محمد ابن حسن که شبها وقتی مطالعه میکرد یه چیز جدیدی میفهمید، داد میزد میگو بچه های پادشاهان کجان ببینن لذت کجاست، یا تو از تو جامع المقدمات. اون همی این محمد ابن حسن شیبانی است، همی آقا این محمد ابن حسن شیبانی خیلی عجیبه، این فتوا داده گفته که بیع عینه نه تنها جایزه بلکه مستحبم هست، یعنی حتی گفته مستحبه. کاملا میشه عکس این حنبلی ها، که حنبلی ها میگوین که بیع عینه هم حرامه و هم باطله. دلیل حنبلی ها یعنی همین وهابی ها، دلیلشون بر این که این معامله باطل است، میگن که اولا عایشه که نهیه کرده، خود نهیه عایشه دلیل بر حرمت و بطلانه. دلیل دیگرم مسئله شبهه ربا. تو اصول فقه، نمیدونم این تو ذهن شریف دو هست یا نه، اصول فقه وقتی که ادله اهل سنت رو ذکر میکرد، یکیش بود سد ذرایع. سد ذرایع داشت که میگو ما شیعه ها قبول نداریم، سنی ها قبول دارن. و اصول فقه سد ذرایع رو یه جور معنا کرده، ولی سد ذرایع منیش اینه که حالا عرض میکنم، نه اونی که تو اصول فقه. اگر چیزی سبب شود، وسیله شود برای رسیدن به یک حرام، یه چیزی خودش حلاله اما مقدمه است یا وسیله است برای رسیدن به یه حرام، اینه بهش میگن سد ذرایع. سد ذرایع مثلا اینه ها، فرض کنید یک کسی میخواد بره انگور بخره، اما میدونیم اگر انگور بخره بعد میره این انگور رو شراب میکنه، اینجا میگن سد ذرایع دلالت میکند بر اینکه این معامله باطله، حرامه. یعنی من باید جلوی خرید انگور رو بگیرم که این نتواند برسد به شرب خمر. این معنی سد ذرایع، یعنی ببندیم وسیله هایی که آدم رو به حرام میرساند. وقت تو ما نهنوفی حنبلی ها همینو میگن، میگن که ربا حرامه، بیع عینه وسیله ایه برای رسیدن به حرام، پس باید اینو جلوشو بگیریم بگیم حرامه. چی؟ نه، اصول فقه میگفت که ولی اون میخواست بگی که خود این یه وسیله است برای حرام، نه اینکه این یک چیزی به چیز دیگر برسونه. این نبود مقدمه حرام، ولی اصول فقه اینجوری نمیگفت، میگفت خودش حرام. چرا اینطوری؟ پس ببینید سد ذرایع یعنی ببندیم راهی که آدم رو به حرام میرساند، این معنای سد ذرایع است. وقت میگن که بیع عینه خودش حلاله، اما راهی که آدم رو میرسونه به ربا و ربا حرامه، پس اینو باید بگوییم حرام است. این که مقدمه حرام حرام نیست درست، البته با یه قیدی گفتم، گفتم قیدش هم این بود که اون مقدمه اخیر نه، اما مقدمه واجب و نه، ما نگفتیم واجبه، مقدمه واجب و نگفتیم واجبه، واجب نیستی. نه نماز بی وضو نمیشه، اما وضو هم واجب نیست. اگه که شما میخواید نمازتون درست باشه باید وضو بگیرید، اما بل مشروط بینه ها بل، اما این شرط واجب نیست. اگر که شما وضو گرفتید نمازتونم صحیحه و الا باطله، اما اقیم الصلاة دلالت نمی کند بر این که وضو واجبه. آره دیگه، بله عقلی که واجبه. خب اینم شد نظر حنبلی ها. بله ایشون فرمایید که خب این نتیجهش این میشه که یعنی ربا پیش نیاد پس باید بشه حلال. این ها میگن نفس این که کسی پولی را بدهد معجلن با عجل و نقد بگیرد کمتر، این نتیجهش نتیجه رباست، هر چیزی هم که نتیجهش نتیجه ربا بود میشه حرام. بله پس میشه بله. و اما ابو حنیفه و مالک. ابو حنیفه گفته که اگر ثمن معامله اول و معامله دوم یک جنس باشه، یعنی این رو فروخ به پول، اون دومی را هم خرید به پول، یه جنس بود، اینجا میگه معامله باطله. اما اگر که ثمن دو جنس باشه میگه اشکالی ندارد. خب چرا اگر که یک جنس بود معامله باطله؟ استدلال ابو حنیفه اینجوریه که ابو حنیفه میگه که بله، این تو فقه ما یه تقریبا شبیهش یه جوری داریم که هر چیزی رو که شما میخرید ضامنید. اما ضامنید یعنی چی؟ یعنی مثلا این کتابو که من میخرم ضامنم، یعنی باید ضامنم، یعنی باید پولش رو بدم، مجانی که نگرفتم مال شما رو. باید این پولی که به شما میدهم و کتابو میگیرم یه مقدار پول در برابر جلد کتاب باشه، یه مقدار پول در برابر کاغذ و صفحاتش باشه، یه مقدار پول در برابر نوشتش. اینو بهش میگن زمان ضامن بودن. ابو حنیفه میگه که آدم هر چیزی رو که میخره باید پول در برابر اجزاء مبیع باشه. مثلا این ماشینه که میخره دا، یه مقدار پول در برابر تایرشه، یه مقدار پول در برابر صندلیشه، یه مقدار پول در برابر فلان. اگر که کسی دو تا معامله کرد، معامله اول نسیه به قیمت بالا، معامله دوم نقد به قیمت کم، اینجا وقت نتیجهش این میشد. ابو حنیفه میگه که الان یه مقدار پول در برابر هیچی نبوده، بلذا معامله باطله. مثلا فرض کنید این ماشین قیمت نقدش چقدر بود؟ 10 میلیون تومان. پس 10 میلیون تومان در برابر تایر و صندلی و موتور و همه چیز ماشین. اگر این ماشین رو فروختند به 20 میلیون تومان نسیه، خب اون 10 میلیون اضافه در برابر چیه ماشینه؟ ببینید اول که قیمت ماشین 10 میلیون بود، یعنی 10 میلیون تقسیم میشه بر اجزای ماشین. اون موقعی که این ماشین را نسیه فروخته به 20 میلیون، خود 10 میلیون در برابر این تایر و صندلی و فلان، 10 میلیون اضافه در برابر چیه؟ خب نه، در برابر خود مبیع باید باشه، نه در برابر مدت. حرف ابو حنیفه ها. ابو حنیفه میگه چون یه مقدار پول معلوم نیست در برابر چی داده شد، بی میشه باطل. چرا؟ اینو ما میگوییم که للعجله قسطون من الثمن، اینو ما میگوییم. اما ابو حنیفه اینجوری حساب میکنه، ابو حنیفه اول معامله دوم حساب میکنه بعد معامله اول رو. میگه تو معامله دوم گفته بودند که تایر اینقدر، فرمونش اینقدر، صندلیش اینقدر، شد 10 میلیون. تو معامله دوم، تو معامله اول اون 10 میلیون اضافه در برابر چی بود؟ مقابل ندارد، یه پولی داده شده در برابر هیچی، بیمشه باطل. خالد استدلال ابو حنیفه است. ابو حنیفه هم که حتی عجیب، ابو حنیفه حتی اون روایت عایشه و این حرفا رو گفته من قبول ندارم. خلاص حرف ابو حنیفه، این استدلال ابو حنیفه. و اما عبارت ابو حنیفه اینجوری است، میگه ربح مالم یزمن. ربح مالم یزمن منش همین بود که گفت. و اما مالک، فقه مالکی تقریبا از لیبی، کشور لیبی به اون طرف آفریقا، دیگه کل اون مناطق، اون کشورهای اسلامی، اونا همشون طرفدار فقه مالکن دیگه. مثلا لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، چاد، اینا مالکی هم. مالک میگوید که آیا بیع عینه جایز یا جایز نیست؟ اولا مالک بیع عینه رو بهش میگه بیع آجال، نمیگه بیع عینه. حالا چرا میگه؟ یه داستانی داره حالا داستانشو کنم. به هر حال مالک اگه تو کتابشونم خواسته بیاری بیع الاجال، بیع مهلت دار، ایشون اینجوری گفته، گفته که بیع عینه گاهی حرام گاهی حلال. اگر این پنج تا شرط وجود داشت بیع میشود حرام و الا حلال. شرط اول اینه که عقد دوم قبل از قبض ثمن اول باشد، بیع دومی قبل از قبض باشه. شرط دوم اینه که مشتری بیع دوم بایع بیع اول باشه، مشتری دومی بایع اولی باشه. شرط سومم اینه که ثمن هر دو معامله یک جنس باشه. شرط چهارم، شرط چهارم اینه که ثمن دومی کمتر از اولی باشه. شرط پنجمم اینه که ثمن اولی مدت دار باشه. این حرف مالک، میگه در این صورت بیعش بیع عینه یا بیع آجال حرامه و الا حلاله. اینم در واقع جواب حرف مالک اینست، این که شما گفتید که نشد تفصیل، این که تفصیل نیست، این فقط این حرف منش اینه که بیع عینه باطل حرامه، این همون میشه، چون این حرف جدیدی نبود. این پنج تا شرط که گفت شرایط همون بیع عینه شد دیگه. خب این حالا نظر این مذاهب چهارگانه. یه عبارتی رو از این کتابم بخونم تا بعد جمع بندی کنم. این کتاب الفقه الاسلامی و ادلته مال آقای وهب زهیلی، مؤلف کتابم الان زنده است. این آقای وهب زهیلی تو این کتاب جلد چهار صفحه 466 میگوید که البیع و نسیتن ثم شراء نقدن، آدم یه چیزی رو نسیه بخره بعد نقدن بفروشه، بیوع الاجال. این مطالبش میگفتیم بیع عینه، یه بیوع الاجال، همون حرف مالکی ها. میگه اذا اتخذ العقد وسیله لتحقیق غرض غیر مباح، همون سد ذرایع رو حالا به یه عبارت دیگه، اگر کسی یک معامله ای وسیله باشه برای یه غرض دیگه. حالا ببینید مثل چی؟ یه معامله وسیله باشه برای یه هدف دیگر. تو مسئله تحلیل، کسی سه بار زنش رو طلاق داده، این زن دیگه میشه حرام. خب راه حلال شدنش هم این بود که این زن برود ازدواج بکنه، اگر که وقت اون ازدواج بعدی، این ازدواج چارمه، این را طلاقش دادن، میتونه دوباره با همون شوهر اول ازدواج کنه. خب و شرطش هم اینه که این ازدواج این با یه ازدواج دائم باشه، موقت هم نه. حالا اگر که کسی هدفش از این ازدواجه تحلیل باشه، یعنی چی؟ یعنی واقعا یه معامله سوری باشه، واقعا این نمیخواد زن بگیره دا، میگه فقط من این زن را عقد میکنم به عنوان عقد دائم برای خودم، یه ساعت بعدشم مثلا طلاقش میدم، بعد که طلاقش دادم ولی یه ساعت بعد که نمیشه با یه مثلا یه چند ماه بعد باشه طلاقش میدم، وقتی طلاقش داد وقت اون شوهر اول این رو میتونه بگیره. این بله نه نمیشه. حالا نه وارد مسائل سیاسی نشی. آره نه نه نمیشه. خب حالا اگر کسی اینجوری بگه دا، بگه این ازدواج چهارمیه، اون که سه بار ازدواج کرده بود و طلاق داده بود، حالا این چهارمیه که محلل میشه، اگر واقعا قصدش اینه که زن بگیره، حقیقتا قصدش اینه که نه این زن رو میخواد بگیره برای خودش، ولی بعد که گره حالا اتفاقی پشیمان شد طلاقش داد، اینجا عیبی نداره که اونو برگردن اون فان طلقها، اشکال ندارد که اونا برگردند به هم دیگه. اما اگر که نه این چهارمیه فقط محلله، به این معنی که میگه حالا مثلا من این رو بگیرم بعدم طلاقش میدم که اونا دوباره به هم برگردند، اینجا اینو میگن این ازدواج چهارمی یه ازدواج سوریه. این است که بهش میگوین که کار حلاله اما به قصد رسیدن به یه چیز دیگری، به یه غرض دیگری. اینجور موارد رو، تمام این موارد رو سنی‌ها میگن که معامله باطله. علتشم اینه که هر کسی که یک معامله را انجام میدهد و غرض حقیقی به اون معامله ندارد، غرضش رسیدن به یک معامله دیگر است، معامله اول باطله. بله بله. اذا اتخذ العقد وسیله لتحقیق غرضه، این عقد وسیله است برای رسیدن به اون غرضه، حالا اون غرضه دیگه مباح باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. دو فهل ین عقد العقد، آیه این عقده، این عقد چهارمیه درسته یا باطله؟ فهل ین عقد العقد لوجود ارکانه من الاجابه والقبول، چون بگیم شرایطی که داره پس باید درست باشه، او یعتبر غیر صحیح، یا اینکه باید بگیم که این معامله درست نیست، لسببه غیر المشروع، به خاطر اینکه یه سبب غیر مشروع داره، و ذالک مثل ان یبیع شخص مالا الی آخر به ثمن معجل ثم یشتریه منه به ثمن عاجل کان یبیع فلان، یعنی همون بحث معامله عینه. خب الان معامله ظاهرش صحت لاشتماله علی ارکان العقد، ظاهرش درسته دیگه. فمثل هذه البیوع تسمى عند المالکیه بیوع الاجال، اینا رو بهش میگن بیع آجال و گاهی هم بیع عینه میگوییم، و هی فی الحقیقت نوع من بیوع الاجال التي یقصد منها التحلیل على الربا والوصول الى ما هو الممنوع شرعا، میخواد به یه چیزی که شرعا حرامه برسه، و مع ذلک وقت اختلاف است و بعد حالا کلمات علمای مالکی را هم نقل کرده، این حالا خیلی مفصل شاید چندین بار اومده، شاید مثلا 10 بار تو این کتاب همین بحث رو مطرح کرده. نکته دیگه اینه که تو قوانین این کشورهای عربی، حالا تو قانون ها نه تو فقه، تو قانون ها هم معمولا این کشورهای عربی بیع عینه رو تو قانونشون آوردند که تو قانون مدنی هست که اینجور معامله باطله، کیفر هم دارد. یعنی کسی که مثلا اینجور کاری بکنه میگن در واقع این خواسته ربا بخوره، هم معاملش باطله هم کیفر هم داره. حتی این مورد هم توی اون کتاب مصادر الحق، اگر دیده باشید کتاب خیلی خوبیه، بیشترم جنبه های قانونی را بحث میکنه. تو کتاب مصادر الحق سمهودی اونجا اینجوری میگه، میگه که اگر کسی اظهار عقیده بکنه اما این اظهار عقیدش باعث کلاه سر مردم باشه، اما این کلاه سر مردم گذاشتن رو به یه جوری بگه که حلاله. فرض کنید یکی میخواد به یه نفر ضرر بزنه، یه فرض کنید یه دکتر مثلا ناشی هم اینجا هست، یه دکتر پزشک، آدم ناشیه. اگر مثلا من به شما بگویم که آقا این خیلی دکتر خوبیه، سحر وقت مریض میشید برو پلوی این، اگر شما رفتید پلوی این دکتر من ضامن هستم، ضامنم. اما اگر که من اومدم یه کلک اینجوری زدم، به شما نمیگم که برو پلوی این دکترها، میگم که آقا من که تا حالا هر مریضی داشتم به این دکتر مراجعه کردم، خیلی دکتر خوبیه. به شما نمیگم شما برو پلوشا، اما میگم من هرچی مراجعه کردم خوب بود و نتیجه گرفتم. معنیش اینه که شما برو. اینجا اگر که شما رفتید پلو این و ضرر کردید من ضامنم یا نه؟ من که نگفته بودم شما برو به این دکتر مراجعه کن، اما اینجا میگن که همین که اظهار عقیده خود تو کردی، گفتی که من عقیده مینه که این دکتر خوبه و شما هم به حرف من اعتماد میکردید، اینجا اگر که شما رفتید پلو این دکتر من ضامن هستم. اینو از همین باب میدونن سنی ها. سنی ها میگوین که وقتی که این آقا با اظهار عقیده خودش میخواهد برسد به یک غرض نامشروع، این اظهار عقیده حرامه و زمان آوره. این چیزی که تا اینجا گفتیم این شد این دو جلسه فقه سنی ها. حالا انشالله از روز شنبه نظرات شیعه رو مطرح خواهیم کرد و بعد خواهید دید که حالا این توضیحی که درباره سنی ها دادم به خاطر این بود که تو روایات شیعه یه مطالبی در این باره هست که ناظر به این هست. این رو انشاءالله بعد خواهیم کن. و صلی الله علیه. اینم دیگه از معجزات ابو حنیفه است. اون کتاب حیات الحیوان دمیری هستی، اونجا معجزات ابو حنیفه رو که میگه، میگه که امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام قبرش تو بغداد معجزه زیاد داره، ابو حنیفه معجزه نداشت. یه کلکی زدن یه معجزه بر ابو حنیفه درست کردن. یه بابای گدایی بود، این گدایی رو بهش گفتن تو روزی چقدر در میاری؟ گفت که روزی اینقدر. گفتن که بی ما تو رو استخدامت میکنیم، بیا همین سر قبر ابو حنیفه گدایی بکن، هرچی بد دادن که مال خودت، ماهیانه ما اینقدر بد حقوق میدیم، اما به یک شرط. شرطش اینه که تو چشماتو هیچ وقت باز نکنی، خودتو بزنی به کوری، که یعنی کوری رو گدایی میکنی. این بند خودم اومد سر قبر ابو حنیفه و چشمشو بس و خودشو زده بود به کوری و خیلی هم زیادم اصرار میکرد، یعنی خلاصه هر کسی اونجا میومد دیگه این میچسبید بهش تا یه پولی بگیره، اون حقوق ماهیانه هم بهش میدادن. شب تولد ابو حنیفه که شد اومدن به این کوره که حالا چشم داشت گفتن که امشب شما یه دستمال میبندی در چشمت، متوسل میشی به ابو حنیفه و میخوابی سر قبر ابو حنیفه، فردا صبح بلند میشی دستمال باز میکنی، چشاتم باز میکنی، میگی ابو حنیفه منو شفا داد، بعدم ما یه پول حسابی بهت میدیم. این بند خدا خود چشمم داشت دیگه. این بابا خوابی سر قبر ابو حنیفه و فردا صبح دستمال باز کرد دید کور شده. بنا کرد فحش بده به ابو حنیفه، هی میگو مرد و من چشم داشتم یا ابو حنیفه منو کور کرد. اینم معجزه که ابو حنیفه میخواست در برابر امام هفتم سلام الله علیه.